بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. ظاهراً ما هرچه جلو بریم و با قرآن بیشتر آشنا بشیم جمعیتمون کمتر میشه و این طبیعی است. یعنی آخر راه علی میماند و حوزش، برای اینکه این قرآن و این راه و این نوع تربیت قرآنی در واقع اونقدر مشکل و سخت هست که باز انسان رو تشویق و ترغیب میکنه که برگرده به همون دین سنتی و خرافه‌ای که داشت و باز متوسل بشود به زیارتگاه ها و اینها و از اون راه وارد بهشت بشه، خیلی آسان تره تا بخواد عمل بکنه. آیه‌ای که امشب شروع می‌کنیم دنباله سه آیه است که هفته گذشته معنا کردیم، که اون آیه دعوت می‌کرد به تفکر در خلقت آسمان ها و زمین، که گفتیم هفت مورد رو در آیه آورده و یکی هم آمد و شد شب و روز و اختلاف لیل و نهار و یکی هم روان بودن کشتی بر روی آب و الفلک التی تجری فی البحر و پنجم هم آبی که مسخر بین آسمان و زمین هست، یعنی ابر، آبی که در ابرها هست. و ما انزل الله من السماء من ماء. و ششم به گردش آوردن بادها و تصریف ریاح. و هفتم ابرهایی که در واقع خداوند میفرستد و سحاب المسخر بین السماء والارض، اینها چی هستند؟ آیات لقوم یعقلون، نشانه هایی هستند برای مردمی که عقلشان را به کار میگیرند. بعد دو آیه دیگر آمد که کسانی که تبعیت کرده اند بدون تعقل، ببینید بعد از این که میگوید مردم باید تعقل کنند در خلقت آسمان ها و زمین و این چیزهایی که گفت هفت مورد، میگوید کسانی که تبعیت کردند، یعنی بدون تعقل، بدون اندیشه، بدون تفکر، بدون تدبر تبعیت کردند از یک راهی، از یک گفتاری، از یک کسی، اینها وقتی که عذاب را میبینند اون وقت میگویند که نه، ما نبودیم، تقصیر ما نیست. هر دو گروه گناه را گردن یک دیگر میاندازند. این آیه دنبال اون آیات هست. توجه بفرمایید. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آیه 168 از قرآن های به اصطلاح چاپ عربی. از قرآن های چاپ ایران ممکنه 163 یا 164 باشه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. انحراف از کجا ناشی میشه؟ از همین طعام. یعنی انسان برای سیر کردن شکمش به راه کج میره. تمام این انحراف هایی که شما میبینید در دنیا اتفاق میافتد ناشی از خواستهای اقتصادی بشره و خواستگاه اقتصادی دارد، یعنی افزون طلبی بشر برای کسب ماده بیشتر برای تأمین رفاه بیشتر به خیال خودش، از اینجا ناشی میشه. و اگر از این قضیه دست بردارد، بسیاری از مسائل که تحت عنوان فساد هست از جامعه بشری رخت برخواهد بست و دیگر نخواهد بود. پس دنبال اون آیات میگوید که ای مردم، نه کسانی که ایمان آوردن، چون قبل از این که بیاد به دایره ایمان باید به این قضیه اعتقاد داشته باشد و باور داشته باشد که در این چارچوب دنبال مال حلال برود، دنبال طعام حلال برود، نه دنبال طعام حرام. بنابراین هیچ ربطی این آیه به این نداره که ما شراب بخوریم یا نخوریم، مثلا لحم خنزیر بخوریم یا نخوریم، میته بخوریم یا نخوریم، دم مسفوح بخوریم یا نخوریم، این چیزایی که قرآن یا ما اهل لغیر الله به، یعنی اون چیزی که برای بت‌ها نه خدا برای اونها ذبح میشه، اونا رو بخوریم یا نخوریم مربوط به اون نیست، اونا حلال و حرام نیست. حلال و حرام مالیست، حرام مالیست که ذره ای از حقوق دیگر مردم در اون وجود داشته باشه، این حرامه. و حلال، حلال طیب و پاکیزه، مالیست که دسترنج خود انسان باشد و انسانهای دیگر راضی باشند از اینکه این مال گیر این آمده، میگوین مال خودشه، کار کرده، به دست آورده و حقوق دیگری در اون نیست. این میشه حلال طیب. پس انحراف از اینجا شروع میشه، کجی از اینجا شروع میشه. به همین جهت میگوید ای مردم بخورید هر آن چه در زمین است، اما چگونه؟ حلال طیب پاکیزه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، و از گام های شیطان پیروی نکنید، یعنی پاتون رو جای پای شیطان نگذارید، از اون راهی که شیطان رفته است شما نروید. شیطان کجاست؟ شیطان همون قوه واهمه است که توضیح دادم، یعنی اون درگیری و چالش دائمی بین عقل و وهم. اگر وهم تسلیم عقل نشد همون شیطانه و اون هست که انسان رو منحرف میکنه. میگه از گام های او و راهی که او میرود شما تبعیت نکنید، اوست که شما را به سمت حرام میبرد، اوست که میگوید رشوه بگیر کارو حل کن، تا بد ندن انجام نده. این پول داری حق توست ربا بگیری، ربا بگیر. یا تجاوز و تعدی به حقوق مردم که دائم شما در سطح جامعه میبینید تجاوز و تعدی هست. تمام این ساختمان هایی که در سطح شهر در حال بنا و ساختنه، این مصالح ساختمانی که در میان راه ها و کوچه ها میریزن، این فعل حرامه. یعنی تمام این ساختمان حرام است، تمامش حرامه. اون میوه فروشی که از راه چیدن صندوق های میوهش توی پیاده رو سود میبره، تمام سود حرامه، برای که حقوق مردم توشه، این حق مردمه که از اینجا عبور بکنه، راه رو گرفته. بعد میگوید چه؟ میگوید من به شهرداری مالیات میدم، مثلا عوارض میدم، به دارایی میدم، یعنی دارم رشوه میدم، یعنی داره مال حلال رو از همه طرف حرامش میکنه و میخوره. پس این تبعیت از گامهای شیطان است، شیطان داره، یعنی اون وهم، اون واهمه میگوید این نقد و این سود را بگیر، این خوبه، حقوق مردم پامال بشه. شما در این رانندگی ها ببینید چقدر ما حقوق هم دیگر رو تضییع میکنیم، در سبقت هایی که میگیریم، در پارک هایی که میکنیم، در بوغ هایی که میزنیم، به هر سمتی که میرویم برای کسب هر معاشی که میرویم اون حرامه، چون بخشی از حقوق مردم توی اونجا جا گرفته. پس مفسرینی که کلو حلالن طیبن رو بردن فقط در حلال و حرام خوراکی هایی که قرآن تعیین کرده کاملا اشتباه کردن. حلال و حرام ذاتن حلال باید باشد و ذاتن حرام باید باشد. اون وقت اونها هم مثلا شراب، گوشت مرده، اینها هم چون آثار سوء داره و انسان رو بیشتر به سمت اون حرام های ذاتی پیش میبره حرام شده، چون مقدمه واجب واجب است، اون مقدمات اونها هم باید تحریم بشه. چرا نباید از گام های شیطان تبعیت کرد؟ انهو لکم عدو مبین، برای اینکه او دشمن آشکار شماست. خیلی واقعا انسان باید به قول امروزی ها از مرحله پرت باشه که دشمن آشکار خودش رو نبینه، یعنی دشمنی که همه جا پیداست، اثرگذاری او پیداست و راههایی که رفته پیداست. یعنی ما نمیبینیم جامعه ما، بحران هایی که درش هست، آسیب هایی که درش هست، شکاف هایی که درش هست، چه شکاف های طبقاتی، چه شکاف های اخلاقی، چه شکاف های اعتقادی، اینها رو نمیبینیم؟ اینا آثار چیست؟ آثار تبعیت از شیطان وهم. یعنی ما وهم پرستیم به این جهته. تبعیت سریع، یعنی به سرعت پامون رو میذاریم جای پای شیطان، در حالی که قرآن صریحا میگوید ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ما واقعا عمل میکنیم و میبینیم، میگه انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست، پیداست. پس چقدر انسان باید نابینا باشد که انک لا تهدی العمی عن ضلالتهم، ای پیامبر کورها رو از گمراهی نمیتوانی هدایت بکنی. وقتی کسی دشمن آشکار خودش را نبیند کوره، نابیناست. پیامبر هم بیاد فایده نداره، هدایت نمیشه. بصیرت میخواهد، با اون بصیرت باید که انسان شیطان رو ببینه که دشمن آشکاره و از راهی که او رفته پیروی نکند. ما وقتی نگاه به تفکرات و اعمال ناشی از اون تفکرات خودمون میکنیم که اون تفکرات هرچه هست که غالبا دینیست، غالبا تحت عنوان دین هست، اگر به نتیجه مثبتی که قرآن وعده داده نرسد، یعنی دقیقاً از گام‌های شیطان تبعیت کردیم، حتی تحت عنوان دین و دینداری باشه هیچ مهم نیست، باید نتیجه رو دید. یعنی دینداری ما به اون نتیجه‌ای که خدا در قرآن وعده داده ما رو رسانده، اگر نرسانده ما داریم از شیطان تبعیت میکنیم به نام دین، نه از خدا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، به اینجا خداوند اکتفا نمی کنه که بگوید دشمن آشکار شماست، یه توضیحی هم میده که این دشمن آشکار چه کار می کنه. شما را فرمان می دهد به فحشاء، یعنی کارهای زشتی که آثارش در جامعه ظاهر میشه. با منکر تفاوتشو گفتم براتون، منکر کارهای زشتی است که آثارش به خود شخص برمیگرده، فحشا کارهای زشتی است که آثارش به جامعه برمیگرده. حتی اگر من توی خانه با درهای بسته تنهایی انجام بدهم، اگر آثارش به جامعه برگشت این فحشاست. و شیطان امر می کند، فرمان می دهد شما را، یأمرکم بالفحشاء و بدی. هر چیزی که اطلاق بدی بهش بشه فرمان شیطانه، یعنی قوه واهمه از چنگال عاقله فرار کرده و فرمانده ذات انسان شده، انسان رو داره به اون سمت میبره. به هیچ وجه دنبال شیطان بیرونی و اینکه این کجاست و چه همه قدرت داره و قدرتش چقدر از خدا بیشتره که خداوند با ارسال همه این انبیا نتوانست 4 آدم رو هدایت بکنه و این شیطان در طول زمان توانسته میلیاردها انسان رو گمراه بکنه با این قدرت، اونم مخلوق خداست. بنابراین دنبال اون شیطان نباشید، این داخل انسانه، همون قوه واهمه نزدیک بین نقد بینه، نه قوه عاقله دور بین نسیه بینه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و به شما امر می کند که به خدا نسبت بدهید آنچه را که نمی دانید. ما نمی کنیم این کارا. شما ببینید اگر بیایید تصفیه بکنید، 90% از مطالبی که حتی در کتاب‌های دینی ما نوشته شده اینها نسبت به خداست. یعنی چه ضرورتی داشته است که حجم مطالب دینی که قرآن آورده مثلا چند میلیون برابر اون چیزی باشه که پیامبر گفته؟ این پیامبر در توضیح قرآن گفته، ضرورتی داشته به عنوان دین؟ من فکر نکنم، نه تنها من، حکما میگویند که چنین چیزی ضرورت نداشته. انبیا آمدن با کلماتی بسیار روشن و ساده هم انسان را متوجه ذات خودش بکنن، هم ذات پروردگار و هم ذات نظام عالم، چه 3 رو انسان باید بفهمه. اینها همه نوشته و کتاب و دعا و وقت گذراندن و وقت گذاشتن روی دین که حاصلی نداشته باشد، یعنی اون نتیجه ای را که قرآن گفته است که شما از دینداری باید این نتیجه را بگیرید، اون حاصل نیست، به دست نیامده. چرا؟ برای این که به خدا نسبت میدهیم آنچرا که نمیدانیم. یعنی همه کسانی که در جهان اسلام، در بین اهل سنت هم هست، تو این کتاب های حدیث ببینید، مثلا موطع مالک یا سنن دارمی یا سنن ابی داود، اینها یه فصلی داره فی ثواب قرائت القرآن و حدیث جمع کردن، احادیثی که مثلا این سوره رو بخونی چقدر ثواب داره، اونو بخونی چقدر ثواب داره، اونو بخونی چقدر ثواب داره، اونام دارن، ما هم داریم. خب این نسبت دادن چیزی است که ما نمیدانیم به خدا. خدا کجا گفته اگر بخونید اینقدر ثواب داره؟ کجای قرآنه؟ یعنی یک آیه، یک کلمه در قرآن باید باشه که شما اگر بخوانید ثواب داره. بتلو ما تیسر من القرآن، تلاوت کنید آنچه که امکان دارد از قرآن. تلاوت یعنی چه؟ یعنی خواندن با دقت و فهم مطلب، اینو میگن تلاوت. اگه نه این میشد خواندن همینطور از رو و رفتن. یا فقر اومات از سرمه، بخوانید آنچه را که امکان دارد از آن، قرائت کنید. خب این قرائت. بعد ببینید آیاتی که بعدش میاد دلیل رو میگه که برای اینکه شما تزکیه بشید، حکیم بشید، دانا بشید، عالم بشید، عامل به احکام باشید، نه ثواب مطلق از خواندن ببرید. پس این نسبت دادن به خدا اون چیزی است که ما نمیدانیم. این کار کیه؟ کار شیطان. شیطان به شما امر میکند که به خدا نسبت بدهید آن چیزی را که نمیدانید. پس باید تمام اون چیزهایی که ما به عنوان دانسته ها و معلومات دینی میدانیم به خدا عرضه کنیم و بگیم که خداوند این درسته یا نه، یعنی کجا؟ یعنی کتاب خدا، به کتاب خدا عرضه بکنیم ببینیم نتیجه چیست، پذیرفتنیست یا نه. مخبینید حجمش چقدر کم میشه؟ اونقدر کم میشه که به اندازه همین کتاب قرآن خواهد شد، همینقدر. بقیهش تبعیت از خطوات شیطان هست، یعنی نسبت دادن به خدا آنچرا که ما نمیدانیم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اینهایی که تابع شیطان شدند و پاشون رو جای پای شیطان گذاشتند و به جای حلال دنبال حرام رفتند، اینها خصوصیتشون اینه اگر بخواهید آنها را بشناسید در لحظه اول و کلام اول و جلسه اول که به آنها بگویید که شما بیایید و پیروی کنید از آن چیزی که خدا نازل کرده، آنها به شما جواب خواهند داد که نه، ما تبعیت میکنیم از آنچه که پدرانمان را بر آن یافتیم. بله، الان همینطوره. الان ما به هر کسی که بگوییم که این قرآن و این هدایت ولا غیر، میگه پس اون چی؟ یعنی شما میگی 1400 سال جوابایست که به ما میدن علماء ما نفهمیدن، حالا تو اومدی فهمیدی؟ الفینا علیه آباءنا، پدران ما اونها اینطوری گفتن اینطوری رفتن، نه نمیفهمیدن، حاضر نیست تفکر بکنن. ببینید خداوند بسیار نکته اساسی و حساسی رو داره گوشزد میکنه که چی؟ یعنی حاضر نیست یک مقدار عقلشو به کار بندازه فکر بکنه که آیا این درست میگه یا غلط. میگه اونا چی؟ ما نه، ما دیگه حالش نداریم روشمون رو عوض بکنیم، بالاخره یه چیزهای پدرامون مادرامون میکردن انجام میدادن، ضررم نکردن، حالا اگر قیامتی بود که بود نبودن به هر حال یه نمازی خوندن. حاضر نیستیم روش هامون رو عوض بکنیم، حاضر نیستیم دیدگاه هامون رو عوض بکنیم، حاضر نیستیم با بصیرت نگاه بکنیم و فهم بکنیم مطالب را. پس این خیلی مهمه. قرآن میگوید اگر کسی این خصوصیت را داشته باشد تمام این مسائلی که در این آیه مطرح شد شامل حالش هست، یعنی به جای حلال حرام میخورد و از گامهای شیطان تبعیت میکند و شیطان او را امر به سوء و فحشا کرده و او داره پیروی میکنه. نشانش چیه؟ وقتی به او میگویید که اتبعوا ما انزل الله، پیروی بکنید از آنچه که خدا نازل کرده، نه قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، پیروی میکنیم از آنچه که پدرانمان را بران یافتیم که عمل می کردند، همون کارو می کنیم. خیلی سخته، یعنی اصلا پذیرفتن این آیات خودش سخته که واقعا اینا قرآنه. الان مثل پتک تو سر همه ما می خوره، حالا چه کار بکنیم؟ بریم امشب فکر بکنیم ببینیم می تونیم قرآن رو بپذیریم؟ نه، بازم به اینجا می رسیم که بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، نه با ولش کن، بهتر همون کاری که پدرانمون میکردن همون کار رو انجام بدین. سوال میکنه میدونید ا یک حرف استفهام بیشتر انکاری است و باید بعدش فعل بیاد. مثلا ایذهبو آیا می رود، ایأکلو آیا می خورد، ایتبعو آیا پیروی می کند. اینجا به جهت اینکه فعل را در آیه اول آورده ضرورتی نمی بیند که فعل رو تکرار بکنه. از این جهت فعل بعد از حرف استفهام محذوفه، یعنی ایتبعون آیا پیروی می کنند از چه چیزی؟ از همون روش پدرانشون. اون وقت چی؟ ولو کان آباؤهم، حتی اگر پدرانشون، لا یعقلون شیئا، هیچ تعقلی نمی کردن. این شیئا یعنی هیچی ها با لا، لا میاد شیئ رو منفی میکنه، یعنی هیچ تعقلی نمی کردن، با این حال ازشون پیروی میکنن. و حتی اگر به هیچ راهی هدایت نشده باشن باز هم از اونها پیروی میکنن. واقعا آیات قرآن خیلی شدید و تنده، خیلی. حال من یه مقدار تندیشو میگیرم برای شما، چون اگه اونطوری که قرآن داره بیان میکنه بخوایم بیان بکنیم هفته دیگه یکی دو نفر بیشتر اینجا نیستن، یعنی میرن دنبال همون ما الفینا علیه آباءنا. مثال هایی که میزنه مثل همین آیه بعد، و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. اینجا یکی از مثل های قرآنه که فکر کنم جزء مثل هایی که من توی اون جلساتی که مثل رو بیان کردم جزء مثل هایی بوده که توضیح دادم. نعق یعنی اقو، یعنی کلماتی رو از دهان خارج کردن که مفهوم و معنای خاصی نداره ولی نشانگر یک رمزی است، یه رمز توشه، و شنونده ضرورتاً نباید روش فکر بکنه، همون قدری که رمز را فهمید انجام میده. مثلا فرض بگیرید که حال بعد میام سر اصل کلمه، از اول از امروز شروع میکنم میرم به قدیم، که این نگهبان هایی که میذارنشون توی این برج هایی که دور پادگان ها هست، نه یکی سوت بهشون میدن، بله یه مثلا شما سوت بزنید، این سوت یه صدایی است ولی هیچ معنا و مفهوم کلمه ای نداره، صداست، ولی رمز و شنونده میفهمه که این صوت مثلا علامت اینه که یه تیر هوایی شلیک بکنه، یا علامت اینه که چهار تا نیرو ببره، یا علامت اینه که نگهبانی تمام شده باید عوض بشه. این را میگوین نعق. در قدیم چوپانها، امروز هم هست، اصل کلمه از اونجاست، برای جا به جا کردن گوسفند. ببینید چه مثال شدیدی میزنه قرآن، که اگر نیایید و تعقل نکنید و راه را اونطوری که خدا نشان داده است نپذیرید و در اون راه حرکت نکنید و اسیر چنگال های کوبنده و کشنده شیاطین بشوید، مثل گوسفند هستید که با یک سوت شما رو از این ور به اون ور میبرن و شما میرید. به ما لا یسمع، یعنی صدا هست اما صدا نیست، کلام نیست، معنا نداره، ولی گوسفند میفهمه. با یک سوت برمیگرده. اینا شما تو صحرا بودید، مثلا چند رقم داد دارن چوپان ها، یه داد میزنه می گوسفند ها شتاب میکنن، تون میره، یه داد میزنه دور میزنن همشون، صداش فرق میکنه. اینا نعقه است ولی برای انسان عاقل بی‌معناست. میخواید گوسفند باشید تا یه عده جلو شما بیفتن و یه دادی سرتون بزنن و شما دنبال اون داد و فریاد بی‌معنا حرکت بکنید؟ میخواهید؟ هدایت رو ول کنید، قرآن رو ول کنید، برید دنبال اونها. به ما لای اسمه الا ندا، هم یه داده، چیز دیگری نیست، بیش از اون نیست. و ما 1400 سال اسیر نعاق بودیم، اسیر بودیم. از این ور برید، از اون ور برید. چرا آقا من میخوام فکر بکنم؟ تو مقلدی، غلط میکنی میخوای فکر بکنی؟ مقلد تسلیم، بیا از این ور، از اون ور. اینه بخبینید با چه تمثیلی که اگر بروید دنبال این، دنبال این صوت بی‌معنا و بی تعقل و بی تفکر، بعدش رو ببینید، سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، عدم تعقل شما را به اینجا میرساند، اون وقت میشید چی؟ میشید کران و لالان و کوران، نه زبان حرف زدن داری، نه گوش شنوا داری، نه چشم بینا داری. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. دل داره ولی باش فهم نمی کنه، گوش داره باش نمی بینه، چشم داره گوش داره باش نمی شنوه، چشم داره باش نمی بینه. تبدیل به یه هم چیزی میشه تعقل. میگه اگر حتی پدرانشان تعقل نمی کردند، باید ازشون تبعیت کرد. اگر چنین کردید، مثال اینه، اون مثال، مثال اینه، مثال کسانی است که ین اقب مالا یسمع، داد میزنه اون چیزی را که شنیدنی نیست، یعنی مفهوم کلامی درش نیست. مگر چیه؟ الا دعا ان و ندا، یه خواندنیست و یه ندایی. اون وقت در اون ندا، در ندا چوپان، یک نکته بسیار ظریف نهفته است که اگر این چوپان با همون صدا گوسفند را به سمت مسلخ هم ببرد، گوسفند میره. یعنی یه داد میزنه، داره قشنگ چرا میکنه، توی صحرا داره چرا میکنه، با یک سوت دور میزنه به سمت مسلخ میره و همه را یک جا سر میبرند و نمیدانن به چه سمتی میرن. اونه نتیجهش. یا ایها الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. ای کسانی که ایمان آورده اید، اونجا یا ایها الناس بود آیه که کلوا من طیبات، از پاکیزه ها بخورید، خطاب به مردم بود. اینجا دایره رو تنگ میکنه، میاد سر کسانی که ایمان آوردند. کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، از پاکیزه هایی که ما شما را روزی دادیم بخورید. یعنی پاکیزه هایی که خودت میگی اینا پاکیزه است، پاکیزه نیست. پاکیزه ها رو خدا تعیین میکنه. همطور که عرض کردم در آیه قبل، ببینید مال باید پاکیزه بشود، مال باید مطهر باشد تا حلال باشه، و الا حلال بودن معنا نداره. بعد خدا چرا چه مالی را حلال میداند؟ مالی را که خودش روزی کرده باشه. خدا از چه راهی روزی میکند؟ از راههایی که مشخص کرده که اگر از این راه بری، در مالت رشوه نباشه، ربا نباشه، حق مردم نباشه، دزدی نباشه، کم فروشی نباشه، قش و قل نباشه، آب داخل شیر نباشه، اینا نباشه، اینا رو خدا تعیین کرده، اینا حلاله، حالا بخورید، اینا رو ما روزی کردیم به شما. و بالاترین روزی که خدا به انسان عطا کرده است رزق، رزقی که باز قبلا گفتم خیلی از انبیا ازش صحبت میکنن و از زکریا هم از مریم میپرسه که این رزق را از کجا آوردی، اون رزق بالاترین رزقی است که خدا به انسان میدهد و اون رزق و روزی هدایته، اگر نصیب کسی بشود اون بالاترین، که مریم میگوید من عند الله انا لک هذا یا مریم، و مریم اینا از کجاست؟ قالت من عند الله، از نزد خداست اون روزی. و اون اگر نصیب کسی شد همه چیز حلال و طیب میشه، اون چیزی که در اختیارش هست. حالا باید چه کار بکنه؟ وقتی نتیجه استفاده از این روزی و نعمت را میبیند باید سپاسگزار حضرت احدیت باشد. من که بودم، تو دادی، تو هدایت کردی، تو راه را بنمودی. حالا شکر چیه؟ شکر اینه که هم از این نعمتها در جای خودش استفاده بکنه و هم این که به دیگران برساند. اینجاست که قاعده امر به معروف و نهی از منکر شکل میگیرد، یعنی استفاده از این حلال طیب، از این روزی خداوندی، از این هدایتی که به عنوان عالی ترین و برترین روزی در اختیار انسان گذارده شده، شکر چیست که بذاره در اختیار دیگران؟ چطور میتونه؟ با امر معروف و نهی از منکر، و الا شاکر نیست، شکر معنا نداره دیگه. سپاس چی؟ سپاس زبان؟ من این نعمت رو به تو دادم، دیگرانم باید استفاده بکنن. اینه که انبیا یک دفعه میان به صحنه و با تمام مشکلات و سختی هایی که در پیش روی دارن اقدام میکنن یک تنه. باید گفت، باید این نعمت را شکرش این هست که من به دیگران ابلاغ بکنم، بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته، ابلاغ کن، اگر نکردی رسالت او را نرساندی، این میشه شکر. نبشونیم بگیم شکرن لله و الحمدلله و اینا سر سفره و اینا، اصلا معنا نداره. اون که گنگه نمیتونه بگه یعنی شاکر خدا نیست؟ قضا هم خورده خیلی ممکنه شاکر در باشه. پس ببینید میگوید که اگر شما ایاه و تعبدون، یعنی فقط خدا را، فقط خدا را میپرستید، بشکرول الله، سپاس مخصوص خداست. و وقتی شما تشکر را و سپاس را بردید برای خدا، دیگه بنده، بنده خدا که خود را جای خدا نشانده است در مقوله شکر شما قرار نمیگیره، اون حذف میشه. اون وقت چاپلوسی، تملق، بزرگ کردن کوچک ها، اینها دیگه در جامعه اتفاق نمیفته. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. همانا خدا بر شما حرام کرده است مردار را و خون را و گوشت خوک را و آنچه که تحلیل بشود برای غیر خدا، یعنی اوهل بهی یعنی به او تحلیل شد، یعنی گفتن مثلا الله اکبر یا بسم الله الرحمن الرحیم مثلا و بعد ذبحش کردند، غیر این رو گفتن و بعد ذبحش کردن، این حرام است. و همه مفسرین تا اونجایی که من دیدم گفتند که گوسفندی که حتی به نام خدا یعنی با بسم الله ذبح بشود ولی به نیت خدا نبوده باشد، نیت اصل اینجا نیت رو شد نه زبان را، و در راه غیر خدا بخواهد مصرف بشود، خوردنش حرامه. و یک بار هم مثال زدم براتون، یعنی به پای بت‌ها، این رو هم اضافه کردن، به پای بت‌ها حتی بیاین و به نام خدا به پای بت‌ها و جلوی بت‌ها ذبح بکنن، خوردن گوشتش حرامه. و برخی از مفسرین اینجا دیگه غالب نیستن، برخی از مفسرین گوسفندی که جلوی پای هر کسی از انسان‌ها ذبح بشود، خوردن گوشتش رو جایز نمی‌دانند. برای اینکه توضیح هم دادن که این موجب خودخواهی و خودبینی و تکبر و خودبزرگبینی آن کسی می شود که به پای او ذبح شده. و بعد حتی یک سؤال مقدری را هم مطرح می کنند که اگر اون شخص شخصی باشه که تحت تأثیر قرار نگیره و تکبر درش پیدا نشه و اینا، این آیه بازم اشکال داره، به اون سوال مقدر هم جواب دادن که اون اگر الهیست خودش باید مانع اون کار بشه، مثلا نباید اجازه بده که چنین چیزی اتفاق بیفته، و اگر اجازه داد یعنی میتوان گفت که ذره ای از تکبر درش هست که اجازه میده این اتفاق بیفته. تحلیل جالبیست. حالا یه وقتی اگه فرصت شد میاریم متن رو براتون میخونیم از تفسیرهایی که هست. پس اینها حرام است. اما اگر کسی مضطر شود و من اضطر، یعنی ناچار بشه، یعنی توی یه بیابانی گیر میکنه، بود قبلا یه هواپیمایش از 30 سال پیش بود، مجبور به فرود اضطراری شد در صحرای لیبی و کسی هم پیداش نمیکرد، شاید یک هفته طول کشید تا اون رو پیدا کردن و یه عده‌ای اونجا مرده بودن و اون انسان‌های زنده مجبور شده بودن از اون گوشت مرده‌ها بخورن. خب این میشه اضطرار، یه همچه اضطرارهایی رو جائز میکنه که مردار خورده بشه، حال حتی اگر انسان هم باشه، یه حیوان اینها. البته خب مریضی و بیماری و اینها دنبالش هست، ولی اون سد جوع رفع گرسنگی است. غیر باقین، این که باقی نباشد، یعنی نیت اضطرار در واقع تحت عنوان بغی و تجاوز و ظلم صورت نگرفته باشه، که ولا عاد هم بعدشه، عادی یعنی متجاوز، فلا اسم علیه، گناهی بر او نیست، ان الله غفور رحیم، خدا آمرزنده و بخشاینده است. بنابراین این فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، این شامل اون اصل حرمت و حلیت در مال هم می شود. یعنی یک کسی از یکی طلبکار فرزن میره و این پول رو میگیره یا اون میاره بهش میده، اون ممکنه پول ربا باشه، پول رشوه باشه، پول حرام باشه، کسب حرام باشه، ولی این نمیدونه، اینو میگیره خرج میکنه. این در واقع قصد تجاوز خودش نداشته، غیر باغ، غیر عاد، و این گناهی برش نیست، ولی اگر بداند نمیتونه بگیره، خیلی سخته. خب تا اینجا من درس رو تمام میکنم و اگر که خنزیر خوکه دیگه، یعنی میخواین بگین حلاله یا حرامه؟ نه ببینید، قرآن رو دیگه دنبال چرایی نرید، حکم خداست، خدا میگه نخورید، بگید چشم، خدا داره میگه، من که نمیگم. دلیلش رو حالا الان خیلی بهتر ثابت شده، در آینده هم حتما علوم تجربی و علوم قضایی ثابت خواهد کرد که تفاوت گوشت خوک با گوشت گوسفند یا گوشت حیواناتی که علف خارن اینها چیست. حالا میگن بله خوک ها رو در یه مزارعی میبندن و دیگه نمیذارن نجاستشون رو بخورن و شیر بهشون میدن و علف میدن و اینا گوشتشون خوبه و اینها. با این حال از نظر علمی قطعا از گوشت گوسفند و شتر و گاو و اینها بدتره، حالا تا اینجاش که ثابت شده هست. ولی من فکر کنم اصلا دنبال این دلائل نباید رفت. در قرآن که آمدیم حکم حکم الهیست، میگه نکن رو چشم، میخواید دلیلش رو ببینی؟ بله باید برید توی آزمایشگاه ها اینها ثابت بکنید. حالا آیا نیازی هست؟ حالا وقتی ثابت شد بگید، وقتی بگید ها خدا راست میگه، یعنی میخواید راستگویی خدا رو ثابت بکنید، غلط. یعنی اگر بخواهیم بگیم آره خدا راست گفت، این غلطه. خدا از اول میگه من راستگو هستم و تو بپذیر که من راستگو هستم، این کارو نکن، برای که در ردیف مرده آورده. خب مردار که مشخص، خون هم که مشخص، گوشت خوک هم که مشخص. حالا اگر شک دارید در ردیف اوناست. بنابراین در این مسائلی که واضح واضح، مثل چی؟ مثل کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه براتون واجب شد. من فکر کنم اگر ما روزه را به دلیل حفظ صحت بگیریم، بر خودمون کار کردیم، یعنی میخوام بدنمون خوب باشه. ما باید به خاطر دستور خدا روزه بگیریم، به خاطر دستور خدا گوشت خوک نخوریم، هر اثری میخواد داشته باشه حرام کرد. همونطوری که روزه، نماز هم همینطوره، چیزای دیگه هم همینطوره. حالا بعضی هاش آثارش برای ما روشنه، ولی ما به عنوان این که خدا گفته است می کنیم، آثار خوبش هم آید خودمون میشه، ولی نه به عنوان این که چون آثار خوبش آیدمون میشه باید بکنیم. از این ور وارد قضیه و مقوله تبعیت از فرمان خدا نشویم. به همین جهت است که خداوند میگوید ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم، هرگاه که خدا و رسول فرمان دادند دیگه مؤمن و مؤمنه نباید انقلت بیارن. که چرا؟ برای چی؟ نه، مؤمن و مؤمنه باید انجام میدن. اما این مؤمن و مؤمنه قطعا از نظر عقلانیت و تفکر به سطحی رسیده است که کلام خدا را کلام معقول میداند نه کلام باطل، و چون معقول است و منطبق با عقل، اگر الان هم دلیلش رو نفهمید الان تبعیت میکنه تا بعد دلیلش رو بفهمه، نه اینکه بگوید من باید اول دلیلش رو بفهمم بعد انجام بدم. ممکنه همین مسائل دلیلش اون موقع، این دلایلی که امروز برای ما واضح هست حتی برای خود پیامبرم واضح نبود ولی انجام میدادن. حالا مثلا میان تحقیق میکنن، آزمایشگاه هست، گوشت خوک رو چه میکنن، اون موقع هم یه چیزهایی میدانستن. ولی مسلمان ها اصلا دنباله کسب این اطلاعات و این دلائل نبودن. و ما هم اگر بیاییم بگیم که مثلا آثار بد روی بدن داره، انسان رو مثل خوک میکنه، انسان شهوت پرست میشه، انسان نمیدونم چه میشه، اصلا این دلائل به نظر من در برابر حکم و دلیل خدا خیلی دلائل کوچک و پیش پا افتاده است. ما قرآن رو کوچک میکنیم. ما باید امر خدا رو در فراز بگذاریم و عقلانیت خودمون رو برسونیم به جایی که بگوییم فرمان الهی معقوله حتی اگر ما دلیلش رو ندانیم. منتها خب اون چیزهایی که دیگه از قرآن نیست، اونا رو دیگه ضرورت نداره که ای اضافه بکنیم و تکثیر بکنیم. البته این اعتقاد منه، شما میتونید یه طور دیگه عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.